ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی برای بازدید 4 روزه وارد چین شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور احمدزی در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی به چین سفر کرد. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با تیم کرکت پاکستان بازی کند و در انفجار دیروز دو موتر بم در عراق حداقل 34 تن کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومتی به چین سفر کرد. قرار است آقای احمدزی در جریان دیدارش از چین با همتای چینایی شی جی پنگ صدر اعظم آن کشور، رئیس پارلمان و شماره از سرمایه گذاران چینایی ملاقات کند. شماره از تاجران افغان نیز در این سفر رئیس جمهور افغانستان را همراهی می کنند و قرار است روی پروژه های مهم اقتصادی از جمله پروژه استخراج معدن مس عینک تصامیم اتخاذ شود. فایق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد این سفر آقای احمدزی به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شب گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی عازم بیجینگ پایتخت کشور چین شدند. قرار است که در این سفر 4 روزه رئیس جمهور افغانستان دیدارهایی داشته باشد با مقامات چینی.
با در نظر داشت نفوذ چین بالای پاکستان، این دیدار رئیس جمهور احمدزی از چین برای تلاش‌ها جهت بهبود امنیت افغانستان از نقش مهم برخوردار دانسته شده است. در عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولایت بدخشان 15 مخالف مسلح کشته شدند. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این افراد مسلح در جریان عملیات دو روزه به هدف رهایی شماری از پلیس‌های اسیر گرفته شده در ولسوالی وردوج کشته شدند. آقای احمدزی افزود که در میان کشته شدگان مسلح چچنی‌ها و افراد گروه جندالله ازبکستان نیز شاملند. او افزود که این عملیات به هدف رهایی پلیس‌های اسیر شده از شنگ مخالفین مسلح ادامه دارد. تا حال طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت گروه 3 نفری که قصد حمله بر ریاست امنیت ملی ولایت بغلان را داشتند خبر می‌دهد. در اعلامیه ریاست آمده است که همچنان در عملیات خاص نیروهای افغان در مناطق مختلف کشور یک گروه 6 نفری دیگر که در فعالیت‌های مسلحانه دست داشتند بازداشت گردیدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و قرار است تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز با تیم کرکت پاکستان در لاهور به مسابقه بپردازد. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم افغانستان برای برنده شدن در این بازی آمادگی کامل دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
تیم 19 سال افغانستان با مدت 20 روز از طرف تیم بورد افغانستان به کشور همسایه پاکستان فرستاده شده، قرار است با تیم 19 سال پاکستان بازی داشته باشه. آمادگی خوب دارم و امید دارم که در این بازی در برابر تیم 19 سال پاکستان افغانستان برنده شود.
آقای هوتک افزود که تیم افغانستان تا اکنون 4 بازی را با تیم‌های مختلف پاکستان انجام داده و 3 بازی را برنده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انفجار دیروز دو موتر بم در عراق حداقل 34 کشته به جا گذاشت. مرگبارترین این حملات یک پوسته تلاشی شبه نظامیان شیعه را در 50 کیلومتری جنوب بغداد هدف قرار داد. یک روز قبل از این انفجار نیروهای عراق و شبه نظامیان شیعه یک شهر عمدتاً سنی نشین را از گروه دولت اسلامی پس گرفت. مقامات گفتند یک مهاجم انتحاری مظنون گروه دولت اسلامی یک موتر نو هامبی را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود با این پوسته تلاشی تصادم داده حداقل 24 نفر را کشت و 20 تن دیگر را مجروح ساخت. در انفجار دومی در ناحیه کراده در وسط بغداد حداقل 10 تن کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری ارنای ایران، 130 تن در اثر تنفس گاز زهری در شهر زاهدان در شفاخانه بستری‌اند. بیش از 100 مکتب دیروز در ایالت سیستان بلوچستان نیز مسدود شدند. بر اساس گزارش ها، از جمله کسانی که در شفاخانه بستری‌اند، 60 تن آنها اطفال می باشند. این اطفال از سرچرخی، گنگسیت، سردردی و دلبدی رنج می بردند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی که از ماموریت مبارزه علیه بیماری ایبولا از غرب آفریقا برمیگردند در قرارگاه نظامی در ایالت در ایتالیا برای مدت قرنطینه خواهند بود. از جمله نظامیانی که قرار است تحت نظارت طبی قرار داشته باشند، جنرال درایل ویلمنز نیز شامل است که رهبری این ماموریت آمریکا در آفریقا را به عهده داشت. پنتاگون دیروز گفت اساکر بیشتر که در چند روز آینده از لایبریا برمیگردند نیز در این قرارگاه نظامی در ایتالیا نظارت خواهند شد. از سوی دیگر یک نرس آمریکایی که بر اساس مقررات ایالت نیوجرسی تحت قرنطینه قرار داشت و هشدار دعوای حقوقی را داده بود، دیروز از قرنطینه آزاد شد. به نظر می رسد یک حزب سکولار تونس برنده بیشترین آرا در انتخابات پارلمانی اخیر در آن کشور شده است. حزب اسلامگراه النهضه می گوید که نسبت به حزب ندای تونس در این انتخابات به آرای کمتر دست یافته است. حزب النهضه بعد از قیام‌های مردمی سال 2011 در تونس در سیاست آن کشور در 3 سال گذشته دست بالا داشته است. قرار است نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در تونس تا روز پنجشنبه اعلان شود. رهبر حزب اسلامگراه النهضه گفته است بدون در نظر داشته این که کی برنده این انتخابات می شود، اجماع سیاسی و ایجاد حکومت وحدت ملی در تونس ضروری است. و ناظرین بین المللی انتخابات پارلمانی اخیر در اوکراین را انتخابات مناسب خواندن، در حالی که روسیه گفته است امیدوار است انتخابات روز یکشنبه در اوکراین منتج به کاهش تنش‌ها و ایجاد یک حکومتداری سازنده شود. در این حال پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین و صدر اعظم آن کشور آرسنی یاتسینوک دیروز صحبت‌هایی را در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی بعد از آن آغاز کردند که احزاب آنها که حامی اتحادیه اروپا اند در انتخابات پیش قدم شدند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه داشته های برنامه را برایتان بیان کنم، در صفحه اینترنتی کریک انفو میبینم که بازی تیم های زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در شهر لاهور ادامه دارم. تیم پاکستان بیتینگ میکنه، اگرچه قرعه را تیم افغانستان برنده شده اما فیلدینگ انتخاب کرده. تیم پاکستان در اوور اول فقط 5 رنز داره. و اکنون هم توجه کنید به داشته های این برنامه. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای بازدید 4 روزه وارد چین شده است. فایق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره این سفر به رادیو آزادی چنین گفت:
قرار است که در این سفر 4 روزه رئیس جمهور افغانستان دیدارهای داشته باشد با مقامات چینی، از جمله رئیس جمهور چین، صدر اعظم چین و رئیس پارلمان چین.
مسافران و رانندگان از مشکلات در شاهرای سالنگ شکایت دارند.
زمستان شده، سرد شده، شب درام میمونه، موتورا خراب میشه، جام باز جول از هیچ جای نیست، هیچ آبادی نیست، هیچ یک کسی هم نیست که لااقل رفته یک دفعه ببینه از نزدیک چی مشکل است، چی مشکل نیست.
دیدبان شفافیت افغانستان از استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق آن به خارج از کشور ابراز نگرانی میکند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان از برنامه بازگشت دستجمعی مهاجران افغان به کشور خبر نمیدهد. این وزارت میگوید که کدام برنامه‌ای در این مورد ندارد. گزارش‌های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه چاپ امروز کابل را نیز می‌شنویم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه، وزن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه برای دیدار 4 روزه وارد چین شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید آقای احمدزی با رئیس جمهور چین، صدر اعظم و رئیس پارلمان این کشور دیدارهای خواهد داشت. شماری از تاجران افغان نیز در این سفر رئیس جمهور افغانستان را همراهی میکنند. زرغونه منگل با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در دومین سفر رسمیش به خارج از کشور وارد چین شد. فایق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شب گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی عازم بیجینگ پایتخت کشور چین شدند و این سفر دعوت رسمی رئیس جمهور چین صورت میگیرد. قرار است که در این سفر 4 روزه رئیس جمهور افغانستان دیدارهای داشته باشد با مقامات چینی، از جمله رئیس جمهور چین، صدر اعظم چین و رئیس پارلمان چین. و همچنان رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفر در یک جمعی از تجاران و سرمایه گذاران چینی و افغان هم صحبت هایی داشته باشند و در مورد شرایط و سهولت های سرمایه گذاری در افغانستان برشان معلومات بدهند.
آقای وایدی همچنان گفت قرار است رئیس جمهور احمدزی در یکی از پوانتون های چین هم سخنرانی داشته باشد و در مورد ابعاد مختلف روابط میان دو کشور صحبت کند. این دیدار آقای احمدزی از چین از اهمیت خاص اقتصادی و سیاسی برای افغانستان برخوردار دانسته شده است. در این سفر تلاش خواهد شد تا همکاری هایی از سرمایه گذاران و مقامات چینایی برای بازسازی افغانستان جلب شود. شماری از تاجران افغان نیز در این سفر رئیس جمهور افغانستان را همراهی می کنند و قرار است روی همکاری های سرمایه گذاران چینایی در بخش استخراج معادن افغانستان نیز تمرکز صورت گیرد. چین در حال حاضر در برخی از پروژه های مهم اقتصادی از جمله پروژه استخراج معدن مس عینک سرمایه گذاری کرده است. توافقنامه استخراج این معدن در سال 2007 بین چین و افغانستان امضا شده بود و گفته شده است که مقامات افغان و چینایی روی اثرگیری کار آن صحبت خواهند کرد. افغانستان 10 کیلومتر سرحد مشترک با چین دارد که بیشتر مسلمانان اویغور در ساحل زندگی می کنند و متهم به انجام حملات در چینند. پکینگ نگرانی دارد که مبادا تهدیدات امنیتی از سرحدات افغانستان داخل چین شده و این کشور را درگیر ناامنی ها سازد. زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در ملل متحد می گوید با در نظر داشت نفوذ چین در منطقه، همکاری چین با افغانستان نقش عمده را برای بهبود وضع امنیتی بازی خواهد کرد.
یکی از مسائلی که آدم کمی امیدوار می‌سازه این است که چین امروز نگران است درباره افراطیت و خطر افراطیت به چین. می‌خواهد که با زیاد نفوذش در منطقه زیربنای افغانستان در ساختنش رول داشته باشد و چین بالای پاکستان که دوست پاکستان بودن نفوذ داشته میتونند. اگر چین و امریکا هم کارشان بر حل مشکل افغانستان، فکر کنم که یک تاثیر کلان سر رای حل مشکل افغانستان و رابطه با پاکستان داشته میتونند.
فایق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز ابراز داشت که در دیدار رئیس جمهور احمدزی با مقامات چینایی روی همکاری ها در بخش امنیتی نیز صحبت های خواهد شد. سفر آقای احمدزی به یکی از پرقدرت‌ترین کشورهای منطقه در حال صورت می گیرد که انتظار می رود بخش اعظم نیروهای بین المللی تا پایان سال جاری افغانستان را ترک کنند، کمک های غربی به افغانستان کاهش یابد و چین نقش عمده را در پر کردن این خلا بازی کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
موجودیت مشکلات در شهرهای سالنگ به دلیل تخریب اسفالت و قیر سرکهای آن به میان آمده، مسافران و رانندگان را به ستو آورده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش در این مورد گزارش مفصل دارد.
شماری از مسافرین و رانندگان ولایت‌های شمال افغانستان از تخریب و پرخم و پیچ بودن شهرهای سالنگ شکایت دارند. این تعداد از مسافرین و رانندگان با نزدیک شدن سرمای زمستان نگرانی داشته میگویند مسیر شهرهای سالنگ تخریب شده و با مشکلات زیادی از این شهرها رفت آمد میکنند. این مسافرین میگویند اگر در زمستان سال جاری این شهرها ساخته نشود، رفت آمد وسایط با مشکلات جدی تر مواجه خواهند شد.
نامم عبدالعزیز است، تخار میروم. با کسی که از این زمستان شده سر شده، شب درو میمونه، موتر خراب میشه، جنب از جول از هیچ جای نیست، هیچ جواتی نیست، هیچ یک کسی هم نیست که لااقل رفته یک دفعه ببینه از نزدیک چی مشکل است چی مشکل نیست. ما از دولت تقاضا کسی دولت گوش نمیکنه. دولت اولام خوب بود، دولتی که اولام داشت شاید از این بهتر شود، از این بهتر باشه. ما چیزی را در پیش رو نمیبینیم که برای منفعت مردم باشه، ملت باشه، مردم باشه توجه شوه. ای گپر ما فکر نمیکنم دولت باید سر کار جور بکنه. ما به صفت یک شهروند یا یک افغانی یا یک زاده همی وطن، از دولت، از مردم، از کسی که در راست دولت است، خواهش میکنیم که توجه بکنن، جور بکنن سر کار غیر ملت و مردم بخورن.
مشکلات و این مشکلات هست که تو روز نیست که دوتا تیر سه تا تیر بر کدامش باش نکنه. در هفته اومد از سیخ هم میزنه، در دیگه هم میزنه باش میکنه.
اما جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها با تایید این مشکلات مسافرین و رانندگان به تازگی به رادیو آزادی گفت تخریب سرک توسط وسایط سنگین وزن صورت می گیرد. اما کار بالای ساخت و ساز شهرهای سالنگ به گونه جدی جریان دارد و تا فرارسیدن زمستان مشکلات مرفوع خواهد شد.
حرکت وسایط بلندتوناژ که از نرم اصلی بالاتر و از میگیرن و حرکت میکنن بالای جاده و جاده که باز نسبت به جادههای دیگه کشور فرق میکنه که با یک میل حرکت میکنن، طبعا تخریبات از بیشتر زیادتر هم خواهد باشه وارد میکنن، تاثیرات خود داره.
شهرهای سالنگ یگانه معبر بزرگ کوهستانی در افغانستان است. شهرهای سالنگ یگانه معبر بزرگ و کوهستانی در افغانستان است که مسافرین حدود 11 ولایت از آن رفت آمد میکنن و در این حال این شهرها راه ترانزیت تجارتی است که کاروانهای بزرگ از شمال به مرکز کشور انتقالات می نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. میپردازیم به گزارش های برنامه. دیدبان شفافیت افغانستان از استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگ و قاچاق آن به خارج ابراز نگرانی میکند. این در حال است که برخی از فروشندگان زغال سنگ نیز این مسئله را تایید میکنند. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان با رد این ادعا گفته که تمامی معادن زغال سنگ در کشور تحت کنترل قرار دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش تمیم اخگر میشنوید.
استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگ و قاچاق آن به خارج از کشور از جمله موضوعات بوده که همواره سبب تشویش مردم افغانستان شده است. به تازگی همین مسئله با عکس العمل دیدبان شفافیت افغانستان روبرو شده است. مجاهد سنگریار، مسئول پروگرام های دیدبان شفافیت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر برخی از معادن زغال سنگ افغانستان در بسیاری از ولایات کشور توسط مردم محل و زورمندان به طور غیرقانونی استخراج و قاچاق می‌گردد.
در نقاط مختلف افغانستان زغال سنگ با پیمانه بسیار بزرگ با صدهات و با هزارات قاچاق می‌شود. ولایت هرات، ولایت بامیان، بسیاری جاهای از طرف مردم محلی و یا زورمندان به شکل غیرقانونی استخراج
آقای سنگریار همچنان گفت که در برخی از مناطق کشور صوف‌های شخصی حفرگردیده که هر یک از مالکان آن نظر به خواستشان زغال سنگ را استخراج و آن را قاچاق می‌نمایند. وی می‌گوید که همین مسئله سبب کمبود زغال سنگ و بلند رفتن قیمت آن در کشور می‌شود. در این حال مردم نیز شکایت دارند که به خاطر قیمت بودن نرخ مواد سوخت در بازار نمی‌توانند برای گرم کردن خانه‌هایشان در فصل زمستان مواد سوختی مورد ضرورت خود را خریداری نمایند. این در حالی است که برخی از عمده فروشان زغال سنگ در کابل به رادیو آزادی گفتند که آنها نیز این مواد را به قیمت بلند از مردم محل دره صوف خریداری و بالای مردم به فروش میرسانند.
سنگ زغال فعلا از دره صوف است، مردم غیره میکشه، غیر قانونی است. خوب مقصد دولت صحیح اما تا بگیرن از اوجا به مردم افغانستان توزیع کنه و بسیار نرخ فعلا بلند است، از این بسیار به نرخ خوب پاکستان میره.
وای از حکومت جدید افغانستان خواست تا در این زمینه اقدامات جدی را روی دست گیرد و اجازه ندهد که قبل از تقویت بازارهای داخلی زغال سنگ به خارج صادر شود. این در حالی است که مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان ضمن رد این موضوع میگویند که کمیت زغال سنگ که استخراج می شود نه تنها که نیاز مردم افغانستان را مرفع می کند، بلکه زمینه صادرات را به خارج از کشور نیز فراهم می نماید. رفیع صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تمام معادن تثبیت شده در افغانستان تحت کنترل و نظارت این وزارت قرار دارد.
هیچ معادن زغال سنگ نیست که زغال سنگش استخراج شد و ریالتیش عقد نشد در تمام افغانستان. او معادنی که تثبیت شده با وزارت معادن پترولیم او را به عنوان یک بخش معدنی شناسایی کرده و مطالعات تکنیکی شاید ادامه داده و او معادنی که شناسایی شده او واگذار شده به سکتور خصوصی و خود تصدی مکلف بر فعالیت های معدنکاری شده و معادنی که هنوز تحقیقات علمی و تکنیکی ادامه داره او هم تحت نظارت مستمر و متداوم وزارت معدن.
این در حال است که روز شنبه در اثر فرو ریختن معدن در ریسوف پایین ولایت سمنگان 4 تن که مصروف استخراج زغال سنگ به صورت غیرقانونی بودند کشته شدند. در سالهای گذشته نیز هنگام استخراج غیرقانونی معدن زغال سنگ افغانستان توسط اشخاص غیر مسلکی ده ها تن زیر معدن شده و جان باختند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چی نوشتند. همکارم سحر لیوال برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب در مورد نظریات اعضای شورای ملی در رابطه با امضای سند امنیتی و دفاعی میان آمریکا و افغانستان و همچنان اهمیت سفر رئیس جمهور به چین تبصره کردند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از یک عضو ولیسی جرگه نوشته که امریکا باید مطابق به سند امنیتی تعهداتش را نسبت به افغانستان عملی کند. در ادامه مطلب آمده است که پس از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، رویدادهای امنیتی و حملات راکتی از آن سوی خط دیورند افزایش یافتند. ویسا به نقل از شماری از نماینده های مردم در ولیسی جرگه نوشته که امریکا باید به کشورهای همسایه افغانستان که در این کشور مشکلات امنیتی ایجاد می کنند آنقدر فشار وارد کند تا از این کار دست بردارند. و باور نویسنده این مطلب، قبل از تصویب این سند از امریکا برای عملی شدن موارد آن باید تضمین گرفته شود. در سرمقاله همین روزنامه آمده است اگر امریکا بخواهد که جنگ در افغانستان پایان یابد و صلح تامین گردد، پاکستان نیز آن را قبول خواهد کرد. روزنامه سرنوشت به نقل از آگاه نوشته است که سند امنیتی به دور از هر نوع فشار باید ارزیابی گردد. به اساس معلومات نویسنده این مطلب، متن سند امنیتی و دفاعی با امریکا به شورای ملی رسیده و از دو روز بدین سود در کمیسیون روابط بین المللی ولیسی جرگه روی آن بحث‌ها جریان دارد. در ادامه آمده است که اعضای شورای ملی به این مسئله متوجه شدند که بدون تامین صلح و امنیت امضای سند امنیتی و دفاعی با آمریکا برای افغانستان معنی ندارد. بقیده نویسنده، شورای ملی باید اطمینان حاصل کند که این قرارداد در کاهش ناامنی‌ها و تامین صلح کمک می‌کند و از همین سبب این وظیفه تمام اعضای شورای ملی است تا به دقت آن را مورد ارزیابی قرار دهند و به چگونگی تصویب آن توجه جدی کنند. شمار دیگری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به چین نوشتند. روزنامه محور نوشته که در آستانه تیرگی روابط چین و آمریکا، درست کردن دست برای تحکیم روابط عمیق اقتصادی و امنیتی از سوی افغانستان عکس العمل آمریکا را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر روزنامه آرمان ملی نوشته که چین می تواند نقش اساسی را در تحکیم صلح در افغانستان داشته باشد. در ادامه سرمقاله آمده است که چین می تواند در بخش توسعه اقتصادی و تامین صلح و ثبات در افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد و انتظار می رود رهبران دو کشور در این مورد با هم بحث کنند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید برنامه ای را برای بازگشت دست جمعی مهاجران افغان به کشور روی دست ندارند. در این حال سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در سال جاری آمادگی برای بازگشت داوطلبانه 500 هزار مهاجر به کشور را اتخاذ کرده است. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
پس از نشر خبر آمادگی افغانستان برای برگردانیدن مهاجرین افغان از پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور این گزارش ها را تایید نکرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن تاکید بر بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشور گفت که حکومت افغانستان هیچ برنامه‌ای برای بازگردانیدن کتلوی مهاجرین به کشور روی دست ندارد.
به صورت کتلوی برنامه‌ای خاصی که دولت افغانستان به مدرسه واسه ندارد. امسال که روند بازگشت از قبل آغاز شده و در حال حاضر جریان دارد، ما پذیرای 500,000 افغان بودیم تا هنوز بدبختانه تشکیل معمولی دستیاب نشد.
گزارش ها می رسانند که عبدالقادر بلوس وزیر سرحدات و مهاجرین پاکستان در مصاحبه با آژانس دولتی به نام APP آن کشور گفته است که حکومت افغانستان می خواهد تا مهاجرین افغان را دوباره به آن کشور برگرداند. وزیر سرحدات و مهاجرین پاکستان همچنان گفته است که به همین منظور هیئت را به افغانستان می فرستند تا در این خصوص یک طرز العمل جامع را آماده سازند. اما مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گویند قرار است یک ماه بعد نشست سه جانبه میان مقامات افغانستان، پاکستان و کمیشنری ملل متحد در امور مهاجران در این کشور برگزار گردد. قرار گزارش ها در نشست های سه جانبه ای که از چند سال به این طرف میان مقام های افغان، پاکستانی و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین با شکل دوره ای برگزار گردیده، بیشتر روی مشکلات مهاجران گفتگو شده است. حکومت افغانستان میگوید امسال میزبانی این نشست را افغانستان به عهده دارد و در آن در کنار دیگر مسائل روی قانونی ساختن اقامت 1,000,000 افغان بدون مدرک در پاکستان بحث خواهد شد. در این حال کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران ضمن تاکید بر ادامه همکاری های این اداره با حکومت افغانستان میگوید برگشت مهاجرین افغان به کشورشان باید به شکل داوطلبانه صورت گیرد. نادر فرهاد سخنگوی این اداره در افغانستان:
ما مانند سالهای گذشته در تبانی نزدیک با وزارت امور مهاجرین تحت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان آماده ارائه هر نوع کمک لازمه در قسمت بازگشت و استقرار مجدد افغانها به افغانستان هستیم. ولی بازگشت افغانها به شکل داوطلبانه تدریجی با عزت و با وقار مسئله است که هر سه جناح، هم دولت افغانستان، هم دولت های میزبان و هم اداره یونیچیا روش تاکید کردند.
از سوی هم مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که با عودت کنندگان به همکاری نهادهای بین المللی کمک های در بخش تهیه سرپناه، پرداخت سفری و سایر نیازمندی های آنان کمک صورت میگیرد.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. حال هم گزارش در مورد انتخابات اخیر پارلمانی در اوکراین داریم. روسیه میگوید امیدوار است انتخابات روز یکشنبه در اوکراین منتج به کاهش تنش‌ها و ایجاد یک حکومتداری سازنده در این کشور شود. ناظران بین‌المللی این انتخابات را مناسب و بر اساس معیارهای دموکراسی خواندند. زرغون منگل با تفصیل بیشتر با شماست.
ناظرین بین المللی انتخابات پارلمانی اخیر در اوکراین را یک انتخابات مناسب خواندند، در حالی که روسیه گفته است امیدوار است انتخابات روز یکشنبه در اوکراین منتج به کاهش تنش‌ها و ایجاد یک حکومتداری سازنده شود. در این حال پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و صدر اعظم آن کشور آرسنی یاتسنیوک دیروز صحبت‌ها را در مورد ایجاد یک حکومت ائتلافی بعد از آن آغاز کردند که اعضا به آنها که حامی اتحادیه اروپا می باشند در انتخابات پیش قدم دیده شدند. اکثر مردم اوکراین امیدوارند که انتخابات روز یکشنبه بتواند این کشور را بعد از جنجال‌های سیاسی یک ساله و ماها جنگ علیه جدایی طلبان حامی روسیه در شرق آن کشور و الحاق کریمیا با روسیه تقویت کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است انتخابات روز یکشنبه در اوکراین بر رای دهندگان فرصت واقعی برای انتخاب را داده بود و احترام به آزادی های اساسی را در بر داشت. کنت آرستد، ناظر خاص این سازمان، دیروز به خبرنگاران گفت:
At this crucial moment for the future.
وی میگوید ادارات اوکراین و رای دهندگان آن کشور در این لحظه حساس برای آینده اوکراین با مشکلات آن کشور پاسخ داده و این انتخابات تا حد زیاد بر اساسهای دموکراتیک عملی شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخابات اخیر در اوکراین را یک پایه مهم دیگر برای تحول دموکراتیک در آن کشور خواند. اوباما همچنان جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین با مقامات روسیه که کرمیا را اشغال کردند متهم به تلاش خدشه‌دار کردن انتخابات کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام حاجی حسام باشنده تخار نوشته که ما از رئیس اجرائیه می خواهیم صلح و امنیت را در افغانستان بیاورد. همچنین شنونده عزیز دیگر به نام محمد خان خیاط از هلمند نوشتند که از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می خواهیم که با مهاجرانی که از پاکستان به کشور برگشته اند کمک کند. و در پیام دیگری از شنوندهی که اسم خود را ننوشته می خوانیم که می گوید دیروز در ولسوالی سنگین هلمند درگیری شدید جریان داشت و با نوشته وی دو تن از طالبان در این درگیری زخمی شدند. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در رسمیت یک هیئت بلند رتبه حکومتی به چین سفر کرد. قرار است آقای احمدزی در جریان دیدارش از چین با همتای چیناییش شی جی پینگ صدر زمان کشور، رئیس پارلمان و شماری از سرمایه گذاران چینایی ملاقات کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت گروه 3 نفری که قصد حمله بر ریاست امنیت ولایت بغلان را داشتند خبر می دهد. قرار است تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز با تیم کرکت پاکستان در لاهور به مسابقه بپردازد. در انفجار دیروز موتربم در عراق حداقل 34 تن کشته شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری ایرنا ایران 130 تن در اثر تنفس گاز زهری در شهر زاهدان در شفاخانه بستری اند. و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید که نیروهای آمریکایی که از ماموریت مبارزه علیه بیماری ایبولا از غرب آفریقا برمیگردند در قرارگاه نظامی در ایتالیا برای مدت قرنطینه خواهند بود.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، مسابقه میان تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در شهر لاهور ادامه دارد. تیم پاکستان بیتینگ میکنه و تیم افغانستان هم بولینگ را انتخاب کرده است. تیم پاکستان در 6 اوور 33 رنز دارد و کدام بازیکن خود را از دست نداده است. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هوای تازه و زن و زندگی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. در برنامه یفته هوای تازه شما را از پیشرفت ها و مشکلات جوانان پکتیکا آگاه ساخته و در این مورد با نماینده مردم پکتیکا در ولیسی جرگه افغانستان هم سخنانی داریم.
یک حلقه است که اونا نمی خواه که پکتیکا پیشرفت کنه، این حالی بمکنه امنی که می گه با...
امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، قسمی که یادآور شدیم، در این هفته خواستیم شما را از پیشرفت‌ها و مشکلات ولایت پکتیکا با خبر سازیم. داغاز اگر کوتاه بگوییم که ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور موقع داره و در شمال و شمال غرب با ولایت غزنی همسرحد است. بعد از حکومت طالبان و ایجاد دولت حامد کرزی، فعالیت‌های کلتوری در این ولایت گسترش یافته و یک تعداد نهادهای فرهنگی، مدنی و ایجاد شوراهای عالی و انجمن‌های ادبی مصروف فعالیت می‌باشند. همچنان در بخش معارف و ورزش پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته. ما هم دو جوان از این ولایت هر یک داد محمد ناوک، یک تن از ژورنالیستان آزاد و مسئول یکی از مجله ها، و محمد نبی زیارمل فعال جامعه مدنی، ژورنالیست آزاد و مدیر مسئول یکی از مجله ها در ولایت پکتیکا را با خود داریم که به نمایندگی از جوانان ولایت پکتیکا از پیشرفت ها و مشکلات این ولایت با ما خواهند گفت. بیاین در این مورد بیشتر از داد محمد ناوک بشنویم که در کدام عرصه پیشرفت ها صورت گرفته و چه مشکلات تا حال وجود داره.
تقریبا در 13 سال پکتیکا بخش جوانان صرف در بخش تعلیمی پیشرفت کرده که اونو قبیله داوری هستند، در بخش فرهنگ یا در بخش اقتصادی از سیاست و چیزا که باشه بدبختانه برای جوانان کدام کاری نشده و مشکل عمومی و عمده و بیشتر جدی که در پکتیکا برای جوانان هستن به 13 سال پیشتر بود و اینم یالم جریان داره، همین بیکاری هستند که جوانان نمیتونه که کار پیدا کنه و از بیکاری شاد که زیاد عوامل دیگه هم پدیدای دیگه هم پیدا شوه. در 13 سال پیشترم که چیزی شده در پکتیکا اونا تو جوانان کده که اونا سر کار بودن، اونا کارم از طرف برای اونا زمینه مساعد شده بودن، بخشی پیدا کردن کار دولت مسئول هستند که برای ما کار پیدا کنند. بدبختانه در اوج سویه تعلیمی جوانا پایین هستند و اونا نمیتوانند که کارای رسمی یا دفتری را پیش ببرند، زیاد مسئولیت به دوش دولت هستند.
محمد نبی زیارمل فعال جامعه مدنی در ولایت پکتیکا با آنکه خوشبینی خود از امنیت این ولایت ابراز کرد، اما گفت یک تعداد نهادهایی که ایجاد میشن به نفع برخی از رئیس ها و وکیلا کار میکنن که به جوانان ولایت پکتیکا تا حال هیچ کار صورت نگرفته.
اونجا اینمی جامعه مدنی است به شماره انگشت، چند تا اینمی جامعه مدنی است که از طرف وکیلا و از طرف والی و از طرف رئیسا سرشان کار میشه و میخواهی که از خاطر ما کار کنه، از خاطر ما تبلیغ کنه، از خاطر ما به مردم بگوی که خوب والی است، خوب رئیس است، یعنی برای رئیسا و وکیلا و والیا کار میکنه. اما طور یک نهادی مدنی نیست که برای اینمی مشکلات و کنه برای جوانانی پکتیکا کار کنه، تالی نیست، چند تا از خو رسمی نیست و برای اینمی وکیلا و اینمی رئیسا و والیا کار میکنه که اصل ده کل افغانستان مشکلات امنیتی است. ده پکتیکا یعنی نامنی است مگر می کد زیاد نیست.
داد محمد ناوک خورسندی خود از ایجاد پوهنتون پکتیکا یاد کده گفت بعد از 13 سال حکومت بار اول یک پوهنتون در پکتیکا ایجاد شد و او هم با مشکلات تغییر موقعیت مواجه است که جوانان نگران ای وضعیت هستند. در ضمن از والی و نماینده پکتیکا در پارلمان شکایت داشتند که تا حال برای جوانان ای ولایت هیچ نوع خدمت نکردند.
نمی 13 سال پیش که تیر شده، اما دستاور دیومده پکتیک برای پکتیکا که دونا وکیلان رول خاص داشته باشن داشت می داشت، همه پانتونی پکتیکا هستن که برای اول می تاسیس شده و تالیکس 15 مدت دارن، ولی در عرصه دیگر فرزند فرهنگ باشه، در اقتصاد باشه، اما در وضعیت عمومی پکتیکا باشه، در بخش امنیت باشه که بیشتر مهم هستن، وکیلا تا حال چیزی نکردن و وکیلای پکتیکا برای پکتیکا اقرار کرده که صرف در پارلمان یک چند تا وکیل هستن که نمونه پکتیکا را گاه گاه یاد میکنه و نم در بخش نمونه خلاص تا موالی که دوج ششت در بخش پکتیکا یا در مفاد پکتیکا یا در مفاد مردم پکتیکا تا عالی چیزی نکرده، صرف هم یک پانتون است، اونا میخواهی که ما پانتون از مجایی که دوج کل مردم دوج سالا کده مشوره کده نوج جور شده و میخواهی که از اوج بیاره و نزدیک غزنی باشه که بیخی از پکتیکا دور میشه میده سر حد پکتیکا می اونا به خاطر خودش ماشم که کدام مفاد نبود دارن. فرزند پکتیکا صرف دمی والی که مده یک استودیوم ورزشی جور کرده و نام به نام خود کرده و وکلا به می خاطر برای ما ملامت معلوم میشه و بخششان خوب فکر کرده نمیتونیم که در کتی همی چیزا که در وجه کدام اشخاص حکم هستن کتی اونا جور هستن و زیاد چیز هستن که اونا سری خبر هستن مگم شما شپک میکنند.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
جوانان عزیز، مشکلات جوانان گرفتار راهی دفتر نادرخان کتوازه نماینده مردم پکتیکا در ولیسی جرگه شده. دا آغاز اونا از پیشرفت های ولایت پکتیکا یاد کده گفت نسبت به گذشته تغییرات زیاد دهر هر سه به وجود آمده، اما اندک مشکلات در بخش معارف تا حال وجود داره.
ولایت پکتیکا ولایت است که 22 واحد اداری داره و یک ساحه بسیار وسیع داره. اما اگر متاسفانه دامه پیش از حکومت کرزی دو حکومت داود خان و دایر خانم د پکتیکا ما بگوییم که یک خشت منجمانده نشده ای واقعیت است. از اینکه اگر سرکم جور شده یا کدام تعمیر ولسوالی جور شده و مصارف مردم جور شده اما مصارف دولت جور نشده. وقتی که اداره کرزی با وجود آمد د پکتیکا هیچ چیز نبود. ما ولایت نداشتیم د ولایت یک اتاق بود که دوی والی میشست. اکثر اونجا ما که جلسات دایر میکردم یک مسجد بود که دم مسجد ما جلسات دایر میکردم. مشکل جوانا د پکتیکا به صورت مجموع مشکل د ایسای معارف ما بسیار داریم و د معارف مشکل اساسی که است ما معلمین مسلکی نداریم و از دیگه ولایاتم به این معاش که اینالی د معارف میته به این معاش و پکتیکا هیچ کس نمیره. نبودی تعمیرات بود تعمیرات مکاتب آیستا آیستا یک کمی تغییر آمد اینالی و ایما نمیگیم که هیچ تغییر نامده تغییرات بسیار آمده در پکتیکا ما پانتون داریم لیسا خوب زیاد است و همچنان در المعلمین و شاخای در المعلمین در اکثر ولسوالی پکتیکا اینالی فعال شده که خوشبختانه ما باز میتانیم که همی فارغین در المعلمین اونجا با ایسی معلم وزیفه اجرا کنه. امیدوار هستم.
آقای کتوازه نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه افغانستان از مسئله ناامنی در این ولایت یاد کرده، گفت که برخی از حلقات تا هنوزم وجود دارد که حرفای ناامنی این ولایت به نفع خودشان بوده و او را دامن میزنند، در حالی که این ولایت از امنیت خوب برخوردار است.
امنیتی پکتیکا امو طوری که اینجا در مطبوعات یا اکثر ما که اونا را کارشناسا میگیم یا کسایی که قید خارجی بسیار نزدیک بودند یا کلقی بودند که اونا قصدن میخواستن که امی پکتیکا را ایتور پیش کنه که پکتیکا بالکل اونجا امنیت نیست و اگر کس اونجا برو اونجا کشته میشه. حتی ما یک وقت به وزیر صحت عمر رفتم اونجا دکتر زنانه نداشتم. پکتیکا را اینقدر بدنام کرده بود که به 5000 دلار هم دکتر پیدا نمیشد. در که اونجا با خیالم که تا اینالی دامی طولی دوره کرزی یک دکتر که اون مامی چی از پکتیکا بود دکتر بسیار شریف بود او شهید کده دیگه تا اینالی با دکتر و با معلم ای قدر کارم کسی نداره. مگر ای در مطبوعات که ما میبینیم اکثر بسیار اونا گفای زیادت میگه که زیاد میگه که قدر بدم نیست و ای یک حلقه است که اونا نمیخواه که پکتیکا پیشرفت کنه. اینالی که نامنی که میگه خب ضرور سری مامی ماست سایت خارجی میگه تاثیر میکنه. مگر وقتی که ما میبینم این قدر نامنی نیست و اگر کس بگویه که نیست 100% امنیت است 300% امنیت خود افغانستان در این جای وجود داده.
نادر خان کتوازه وکیل مردم پکتیکا در پارلمان افغانستان از موضوع پوهنتون یاد کده، گفت کوشش دارد تا اسناد ای پوهنتون به دست بیاره و نگذاره که پوهنتون پکتیکا به جای دیگه انتقال یابه.
پانتون د پکتیکا جور شد. اول خو ما اونجا مشکلات پانتون مشکلات مواد درسی مشکلات بسیار حاد مواد درسی داریم، مشکلات استادا داریم که اون بسیار جدی است و گپی تعمیر پانتون بود. ما کدی والی صحبت کردم که برادری ما خبر شدیم که به پانتون انتقال میکه به بند سرده نزدیک بند سردی. والی گفت که اینجا زمین نداره، ما د نزدیک دولت زمین نداره که سعی وسیع باشه. خو د بار صورت ما اگه وضعیت امنیت خوب می بود باز امو جای که اینالی تعیین شده از شهر دور است، سای بسیار می محیطم خوب است برای درس خواندن صحیح بود. مگر دایی وضعیت امنیتی خو ما لازم نمیبینم که پانتون اونجا انتقال شو و اینالی ما کوشش میکنم که امی اسناد پیدا کنم که یه قرارداد با کی داده شده چرا داده شده دایی کی داخل است. مثلا دایی منافع مرم اکثر جوانا که پیش ما آمده از حکومت شکایت داره که این بعضی اعضای حکومت دایی داخل هستن. تا وقتی که اما اسناد به دست ما نرسیده باشه ما چیزی گفته نمیتونم. خب به هر صورت دایی حالت ما خب به نظر ما مساید نمیبینیم.
نادر خان کتوازه نماینده مردم ولایت پکتیکا در ولسی جرگه افغانستان به جوانان ای ولایت گفت ایشان همیشه در خدمت جوانان هستند و هر شکایت و مشکلی که دارن با اونا دمیان بگذارن.
ما با جوانان شستیم، ما رفتیم ما با جوانان شستیم اینجا جوانان اینجا ما قدی اونا گپ زدیم صحبت کردیم. حتی اونا یک وقت شکایت کرد که ما اونجا می اکثر می رسانه ها که هستن در دست حکومت هستن. ما برش گفتن که ما شما جوانا بری ما معرفی کنیم، ما اینجا میریم مثلا با رادیوی آزادی قدیتان میریم، رادیوی آزادی را میگیم که ای جوان است از پکتیکا با شما گزارش میته، هیچ اقو زامم نمیگیره، وقتی که شما لایق دیدی که یک ژورنالیست است بازو وقت میتانی که ما همکاری میکنم در هر آژانس خبری که باشه، ما اونا میرم با اونا میگم که در پکتیکا کار میکنه بریتان، اونا ضرور قبول میکنه، اگر قبولم نمیکد ما سرش قبول میکنه، خو ما هر وقت خدمتی از اونا هستم، اونا اگر سری ما کدام دعوا داره که ای مشکلی ما را حل نساخ، یا یک وقت ما پیشی رفتم پیشی وکیل گفی ما را نشنوید، یا قدیما دا مرجعی مربوطه نرفت، باز اونا میتانه که ما چی خود بالکل بگوی آزاد ما حاضر هستم.
و داخر داد محمد ناوک، یک تن از ژورنالیستان آزاد و مسئول یکی از مجله ها، گفت جوانانی که در آینده در انتخابات شوراهای ولایتی یا وکیل ها و ولی هایی که تعیین میشن به مشکلات جوانان ولایت پکتیکا توجه نمایند و به جوانان ولایت پکتیکا اشاره کرده گفت
دوره پیشین که تیر شده برای ما یک تجربه شد و فهمیدیم که فرزند برای که در بخش شورای ولایتی هستند در پارلمان هستند یک وکیل چه رول داره و کدام شخص باید باشه و کدام میارایش باید باشه و آل ما سر جانان صدا میکنم و انشالله تا مقایسه با پیشتر تا آل کمه که با شعور شدن و یک درک سیاسی را گرفتن و امیدوار هستم که آل در انتخابات آینده یک نفر بیاین و یک کسی بیاین که مو اصلا مو وکیل پکتیکا باشه، از اونها نمایندگی کنن و برای مشکلات پکتیکا رسیدگی کنن، نه یک چیزی که کل شده جو خانهش هم دیگه باش روز بعد در دوره 5 سال خود یک 5 بار پکتیکا برم و به اهداف شخصی شم. بر جوانانم صدا میکنم و خودم هم ان شاء الله تیار هستم و بر جوانانم میگم که آل از بیشتر درس گرفتیم و عبرت گرفتیم، ان شاء الله در آینده ایت یک کسی برای واقعا انتخابات شفاف بود، ایت یک نفر باید برو و باید نماینده مردم پکتیکا شون که اونها بر پکتیکا کار کنن.
پس با امید روزی که همه مشکلات در افغانستان حل شوه و یک افغانستان پیشرفته داشته باشیم، برنامه هفته هوای تازه را به پایان می‌رسانیم. تا نشر مطالب و برنامه بعدی، خداوند یار و یارت.
زن و زندگی.
ایوان محمده که من تو را به بچه 12 ساله نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
بسیار هنجا پیشوه دیدم دیگه چیز هست.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنونده عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست.
شوهرم زن بیدرش بود، نکاکت برخواد 25 سال شد یا 30 سال شد که بر من خشم نمید.
یکی از خشونت هایی که رابطه به حیات زنان و کودکان دارد، عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر به زن است. برنامه کنونی زن و زندگی را بر همین موضوع اختصاص داده ایم. اما در آغاز درنگ بر یکی دو رویداد در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت می خواهیم داشته باشیم. این رویدادها را با صدای فوزی نوری می شنویم.
مسئولین وزارت داخله افغانستان جلب و جذب زنان را در صفه پلیس در تامین امنیت مهم دانسته می گویند. پلیس زن می تواند در بخش مشکلات موجود امنیتی و دفاع از حقوق زنان در کشور سهم فعال داشته باشد. مسعود احمد عزیزی، معین پالیسی و استراتژی این وزارت، هفته گذشته در نشست مشورتی 4 روزه جلب و جذب پلیس زن در کابل گفت تلاش های آنان به منظور افزایش زنان در صفه پلیس در مرکز و ولایات جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، در حال حاضر 2200 زن در صفه پلیس گماشته شدند. و رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید در حکومت گذشته در زمینه آوردن صلح برای زنان سهم لازم دادن نشده بود. افضل ادیب، رئیس شورای ولایتی بلخ، این اظهارات را در یک کنفرانسی که زیر نام نقش زنان در آوردن صلح در شمال کشور از سوی یونما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد برگزار شده بود بیان داشت. آقای ادیب میگوید در شورای عالی صلح افغانستان سهم زنان اندک بود و از حکومت جدید میخواهند که در بخش‌های اجرایی حکومت زنان را به پست‌های مختلف تعیین نمایند. در این کنفرانس شماری از فعالان جامعه مدنی گفتند که زنان در زمینه آوردن صلح نقش تاثیرگذار می توانند داشته باشند. موسیقی.
عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، وسایل منزل، خرچ و مصرف مسائل صحی و هر آن چیزی به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی باشد. اما در زندگی زنان افغان از جمله خشونت‌هایی که بر آنان تحمیل میشه، یکی هم عدم پرداخت نفقه از سوی برخی از شوهران است. عزیزه رجبی باشندی جلریز ولایت وردک یکی از زنان است که به گفته او شوهرش با بیوی برادر خود ازدواج کرد و از مدت 25 الی 30 سال میشه که از دادن نفقه به این خانم خودداری کرده.
تو دختر یک بچه دارم. شوهرم زن بیدرش بود. نکاکت برخواد 25 سال شد یا 30 سال شد که بر من خش نمید. شوهرم دیگه نمیفهمیدم که چرا کدمت میکن. تا باره رو میکنم. من گفت که ندی جایی. من گفتم خیلی چطور کنم؟ بیار خرچ ما بده. من نمیتونم. من حوصله دیگه ندارم. گفت که نمیتونی برو دوای موش بخور. هیچ چیز نگفتم غیر ده پنج روپیه خیاطی کم ده در پده اینقه روغن ده اینقه آر ده اینقه به مقصد اولادای ما رسان دارم. مرا یه جاق ندادم این شب و روز مرا میگه که از خانه برای هر جو که میری برو گراوشین من این خانه را یستم مفروشم یا گراو میکنم. من گفتم من قدر زامن کردم 30 سال 35 سال شد من خرچ از تو نخواستم. من مردم از سر تو جمع نکردم گوش نماندم از بکس خود کالای اولاد خود از خود کشیدم روتم فروختم برشان نانو آوردم سر دستر خان مندم اولادایم خورد. میگه که برای گوش کن اینه دیگه شش دیگه دیگه چی کار کنیم چی کار کنیم مچم چطور کنیم؟
شازیه باشنده ولایت بغلان یکی دیگه از زنان میگه شوهرش همواره او را لتوکوب نموده از او دوری کرده و نفقه هم برش نمیداد. ای خانم گفت که بالاخره به خانه مادر خود پناه بردم.
بسیار هم جگرخونی میکردم لتوکوب میکردم مرا یا اولادای من بسیار مجبور شدم از خاطر که روزی گپ بود به او خاطر من خانه پدر مامدم خرچم نمیداد. من اولادای خرد دارم یک سال است که میال پدرش از مصرف و چیزاش خبر نداره یک جوری ناجوری دارن مصرفش نان و ای چیزاش سر پدرم است. یک سال میشه که من سر پدرم می مصرف ماست.
با گفته خانم شازیه شوهرش بر زود طلاق هم نمیده به خاطر که رواج ندارن با وجود ای که نفقش به دوش فامیل پدرش است و به خاطر قسمت از مصارف فرزندان خودش نیز کار میکنه. در بسیاری حالات در کنار خشونت و عدم توجه بر مسئولیت های زندگی توسط مردان در مقابل زن و فرزند بسیاری از مردان به سبب اعتیاد و کارهای خلاف قانون و اخلاق نیز از پرداخت نفقه بر زن و فرزند شانه خالی می کنند. خانم وحیده باشنده ولایت کاپیسا یکی از زنان است که با شوهر معتادش 13 سال زندگی کرد و در جریان این مدت بر علاوه که لتوکوب می شد از نفقه نیز محروم بود.
شوهرم چهست دریا پودر می کشید. من که 6 اولاد هر کدام همسایه بر اولادم نان روان می کرد کالا روان می کرد در 13 سال دیگه من بسیار روزای بعد گشنگی نیستی نادادی را بسیار چیزا را تیر کرد. موشه نمی آورد دیگه شوهرم مویای ما کند تمام روز لغت میکرد باش که از ما پیسه نخواهد کالا نخواهد برای اولاد خود چیز نخواهد پیسه ایش در چرس و چلم و پودر و همی چیزا گم بود. میرفت یک هفته در خانه نمیامد گم میبود در سرای قمار میزد دیگه خونم تو گم بود دیگه. در شوهرداری ما یک قضامت کشیدیم یک تکلیف کشیدیم که از خدا هر دقیقه مرد میخواست شوهر آدم اولاد خانم خود از گوشنگیش ناداریش خبر نباشه که چه و چه خورد صبح چه خورد چه دارد چه نداره چه کنیم زندگی را.
او میگه به خاطر شرم از مردم و اجتماع از درخواست طلاق نیز خودداری میکرد. از این رو مجبور شد سالهای جوانی را با حق تلفی و خشونت شوهر سپری کرده بسوزد و بسازد.
پدر من که میگفتم من درست میگفت یعنی من چطور در پیش قوم خیش من اگر تو را طلاق بدم مردم مرا بد بگویم اگر من گزاره کو خلاص.
برنامه زن و زندگی را از طریق صفحه فیسبوک زن و زندگی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ولیده حقجو کارمند ریاست مراکز حمایوی وزارت امور زنان میگه فیصدی بیشتر طلاق ها به سبب عدم پرداخت نفقه میباشد. او علاوه کرد که نظر به امی اصل ای مرجع طرفدار طلاق نبوده و میخواهند که به زن تمام حقوق او به شمول نفقه داده شود.
بیشترین قضای ما طلاق است و ریشش هم خشونت و عدم پرداخت نفقه است. در اکثر موارد ما کوشش میکنیم که بین از یا صلح شود. طلاق واقع نشه یک تعهد میگیریم از شوهرشون در صورت که ضرورت باشه
تشیع را به سرانولی معرفی میکنیم، از طریق سرانولی قضیه خود پیش میبرند، کوشش میکنیم که زندگی ازیو از هم نپاشه، بر زمینه میسازه، به محکمه معرفیشون میکنه، در قسمت تعیین وکیل مدافع برشون کمک میکنه، قضیه زیو را پیش میبره، درست بررسی میکنه، به شوهرش خوال وقت داده میشه که نفقه زیرا پرداخت کنه بر چند ماه آزمایشی. در دوره امتحانی خودم شوهر به خانم خود نفقه نداد، باز بود ازو تفریق میشن.
مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه در صورتی که زن دارای اموال و دارایی نیست باشه، باز هم میتونه نفقه خود را از شوهر مطالبه کنه و شوهر مکلف به پرداخت او است. در صورتی که شخص توانایی پرداخت نفقه همه افراد واجب النفقه را نداره، در قدم نخست و قبل از دیگر اقارب باید نفقه همسرش را پرداخت کنه. او ضمناً از فیصدی قضایای زنان در رابطه با عدم پرداخت نفقه از سوی شوهرشان نیز توضیحات داره.
با کمیسیون مستقل حقوق بشر انواع اقسام قضایای یک دلیل آن خشونت است مراجعه میکنه و از جمله عدم پرداخت نفقه، خشونت لاتوکوب، اخراج از منزل، مسائل دیگی مربوط زندگی زن و شوهری میشن اکثرا مراجعه میکنن. از جمله قضایایی که در 3 ماه اول امسال ما داشتیم تقریبا 75 مورد مختص عدم پرداخت نفقه است. در 6 ماه اول سال تقریبا به 1.5 قضیه میرسه. بر علاوه از این صرف قضایایی است که در بخش عدم پرداخت نفقه ثبت شده، منتها قضایایی که در اونجا لاتوکوب شامل است یا اخراج اجباری از منزل شامل است یا خانم به سرنوشت رها میشه، یا اون قضایایی هستند که یک نوع از خشونت که عدم پرداخت نفقه است در اینجا وجود داره.
و اما از لحاظ اسلام اگر دیده شود در مورد پرداخت نفقه بر زن، مسئولیت شوهر را روشن تر می سازد. عبدالولی بصیرت یکی از علمای دین در مورد توضیحات دارد.
نفقه یکی از حقوق خانم هست بالای شوهرش، بعد از اینکه عقد ازدواج صورت می گیره نفقه واجب می شه بالای شوهر. الله جل جلاله می فرماید که لینفق دو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. و آیه دیگر داریم که اسکنوهن من حيث سكنتم و آیه دیگری نداریم و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این آیات نفقه را اثبات میکنه که انواع نفقه را هم در این آیات بیان شده است که سکونت هست، نفقه آذوقه و لباس هست. این موارد نفقه هست. البته نفقه مطابق به مو توان شوهر است. یک صورتی هست که نفقه را بر مبنای ظلم و جبر نمیخواد بپردازه، یک صورتی هست که نفقه را بر مبنای ناتوانی نمیتونه بپردازه. جمهور علما ما به این نظر هستند که در هر دو صورت خانم میتونه بر مبنای ضرری عدم پرداخت نفقه دعوی تفریق بکنه. یکی حالت طلاق هست و یکی هم حالت فوت شوهر. در این حالات ما مدت عده را داریم. در مدت عده که چی در وقت طلاق باشه مثلا، در اونجا نفقه بالای شوهر است. مسئله سکونتش، لباسش، خوراکش همش بالای مال شوهر و بالای شوهر است. و همچنان در وقتی که اگر شوهر فوت میکنه، مدت عده ای را که خانم داره این حق را داره که در امو خانه‌ای که بوده ده اونجا باید باشه، الا در صورتی که خودش اگر میخواست از اونجا برایه میتونه. در غیر از اون این حق را داره که این نفقهش باید از طرف امو ورثه از او و از مال خودی شوهرش پرداخته شه.
دکتر عبدالرؤوف هیروی مشاور حقوقی و سرپرست ریاست تقنین وزارت عدلیه در رابطه به حق درخواست طلاق توسط زن از دید شریعت و قانون در همچو حالات راه نجات زن را از مشکلات تحمیل شده بر وی میداند.
اگر میبینیم مشکل داره ای خانم، متضرر شده، شوهرش به زور نفقه نمیده، عیب داره که اصلا قابل تحمل نیست، مثلا دور است، در حب محبوس شده، در سفر بسیار دورتر رفته سالها، در همچون حالتا هم زن حق داره به محکمه ذی‌صلاح مراجعه میکنه، میگه من متضرر هستم. در حدیث شریف است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نه ضرر رساندن است و نه تحمل ضرر است. بنابراین به اساس این اصل زن متضرر شده. اگر زن خواست که تحمل کنه این از خوبی زن است، اگر نخواست میره محکمه طلاق خود میگیره.
با باور مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، قضایای عدم پرداخت نفقه زنان یکی از مشکلات حاد جامعه امروزی افغانستان است که زنان از این بابت با مشکلات بیشتر درگیر میشوند. اما در جامعه عنعنوی افغانستان بیشتر زنان یا به اثر عدم آگاهی و یا هم به سبب شرم از آبرو و نام خانواده از مراجعه به مراجع قانونی خودداری کرده و مشکلات را متحمل می‌کردند. پس در چنین حالات چه راه‌های دیگری وجود دارد تا زنان حق مشروع خود را به دست بیاورند؟
قانون خودش تصریح نموده نفقه یکی از واجبات است که بالای شوهر فرض است و اگر کسی این امر انجام نمی‌دهد تمرد از حکم قانون می‌کند، تمرد از حکم قانون جنبه جزایی پیدا می‌کند. بهترین راه به حق
رسیدن از زنایی است که مادرها توجه کنند. دخترها پسر خود با پای خود استاد کنند که اونا توانایی زیر داشته باشند که احیانا اگر فردا در زندگی ازدواجی با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، زن بتانه در پالوی شوهر خود کمر همت بسته کنه. در قدم دوم اگر خانم های با همچون مشکلات روبرو هستن، میتونن که به ارگان های عدلی و قضایی مراجعه کنن. خواستن حق خود موضوع شرم و ننگ و عیب نیست. اونا میتونن که امرای اشخاص با رسوخ جامعه خود موضوع را مطرح بسازن. زن توانایی های خود بشناسه، حقوق خود شناسایی کنه و خاطر به دست آوردن حقوق خود مجادله کنه.
گفتنی است که حقوق زن از جمله حقوق قابل احترام و غیر قابل انکار است، چون خداوند بزرگ همه انسان ها را بدون تبعیض هست کرده و هر نوع تبعیض را مردود شمرده. بجاست که بگوییم سهم زن از زندگی خشونت، حق تلفی و تبعیض نیست. و یک کافی است که در مورد مقام زن در اجتماع از اختصاص سوره نساء در قرآن مجید یاد دهانی کنیم. شنوندای عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.